تا اواخر تابستان شرح حوادث مزرعی حیوانات در نیمی از دهکده پخش شده بود. همه روزه اسنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را مأمور می‌کردند که به مزارع مجاور بروند. با حیوانات آن مزارع وارد گفتگو شوند، داستان انقلاب را به گوش آنان برسانند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را بیاموزند. بیشتر این ایام آقای جونز در بار شیر سرخ می‌نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت، از ظلمی که به او شده بود شکوه می کرد و ماجرای حمله حیوانات و راندن او از مزرعش را تعریف می کرد. مزرعه‌داران با او احساس همدردی می کردند. اما در آغاز امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه روشی می تواند بدبختی آقای جونز را به نفع خویش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین مزارع مجاور به طور دائم شکراب می شد. یکی از دو مزرعی مجاور که فاکس بود نامیده می شد، مزرعی وسیع فراموش شده، کهنه با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب بود. مالکش آقای پیلکینگتون، زارع سهل‌انگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می گذراند. پینچفیلد مزرعی دیگری بود، کوچکتر که بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نام داشت. مردی خشن و باهوش که غالباً گرفتار دعاوی دادگستری بود و به سختگیری در معاملات مشهور بود. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان نیز بعید بود. با وجود این هر دوی آنان از انقلاب رخ داده در مزرعه حیوانات هراسان بودند و کاملاً مراقب بودند که نگذارند حیوانات مزرعهشان از آن باخبر شوند و چیز زیادی از آن درک کنند. در روزهای اول چنین وانمود می‌کردند که موضوع خنده‌دار است و فکر اینکه مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایع کردند که در مزرعه مانور اصرار داشتند که مزرعه را مانور بنامند برای اینکه اسم مزرعه حیوانات را نمی‌توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف خواهند شد. وقتی که مدتی گذشت و مسلم شد که حیوانات از گرسنگی تلف نشده اند، آقای فردریک و پیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک مزرعه حیوانات سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می کنند و از حیوانات ماده به صورت اشتراکی استفاده جنسی می شود. آقای فردریک و پیلکینگتون می گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است. ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمی شد. و ماجرای مزرعی عجیبی که حیوانات آدمها را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره می کنند به صور و اشکال مبهم و مختلف در حال اشاعه بود. و خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام هول و هوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند، یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچینها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطلهای شیر را واژگون کردند و اسبهای شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا ملودی و متن سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. سرود انقلاب با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند موضوع مسخره است، نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می‌گفتند چطور ممکن است حتی چهارپایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که هنگام خواندن دستگیر می‌کردند، در محل به چوب می‌بستند. اما با این حال آواز قطع نمی‌شد. ترکه‌ها روی پرچین‌ها آن را با صوت می‌نواختند و کبوترها روی درخت‌های نارون آن را بغبغو می‌کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم‌ها آن را می‌شنیدند بر خود می‌لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند. یکی از روزهای اوایل اکتبر هنگامی که قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته‌ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان و استراب فوق‌العاده در محوطه مزرعه حیوانات فرود آمدند. آقای جونز و تمام آدمهایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس بود و پینچفیلد از دروازه 5 کلونی وارد شده بودند و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می آمدند. همه به جز آقای جونز که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت، چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد مزرعه می آیند. از مدت‌ها پیش انتظار چنین پیش آمدی می رفت. بنابراین تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود.